برای شما.
ما می توانیم.
ذرت بذار، خواستن بذار، پشه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
نام خدا. سلام به بخش خبری امروز یک شنبه 29 فروردین 1400 خورشیدی رادیو اقتصاد خوش آمدید. مروری بر اخبار 24 ساعته گذشته. بانک ها باید به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند. رئیس کل بانک مرکزی گفت با تخلفات در این زمینه برخورد می شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت هیئت مدیره این سازمان مصوب کرد تا دامنه نوسان قیمت ها از ابتدای اردیبهشت به مثبت 6 و منفی 3 افزایش یابد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران از بهره‌مندی 96% مردم ایران از گاز طبیعی خبر داد. وزیر امور اقتصاد و دارایی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابد. تولید نفت خام ایران بر اساس تازه ترین گزارش اوپک در ماه آوریل، اسفند و فروردین ماه افزایش یافت و از رقم 2,300,000 بشکه گذشت. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر جدیت در برخورد با تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای تاکید کرد. در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت از ذخیره مناسب خرما برای ماه رمضان خبر داده بودند، اما قیمت این محصول در روزهای اخیر با افزایش مواجه شده است. نایب رئیس انجمن مرغداران گوشتی از آرامش بازار مرغ خبر داد و گفت برخی واحدها به سبب عدم دسترسی به جوجه یک روزه امکان جوجه ریزی ندارند. یک شرکت دانش‌بنیان موفق شد با ارائه مشاوره‌های علمی کشت گلخانه‌ای به روش هیدروپونیک را گسترش دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح 6 محور آزادراهی اولویت‌دار در سال 1400 خبر داد که همه آنها در حال حاضر بیش از 70% پیشرفت فیزیکی دارند. رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از همسان شدن حقوق و مزایای کارمندان قراردادی و پیمانی شهرداری‌ها بر اساس بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد. و حال تحلیل وضعیت روز بازار در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد.
روی خط بازار.
به نام خدا، سلام. از این لحظه روی خط بازارید. من نوشین تاجداری هستم و امروز یک شنبه 29 فروردین 1400 در روی خط بازار همراه شما. تازه های اقتصادی، بازارهای ایران و جهان و تحلیل و بررسی موضوعات روز اقتصادی، همه و همه در روی خط بازار.
روی خط بازار.
راه‌های ارتباط با ما: سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22652525. آنچه امروز در روی خط بازار می‌شنوید: تصمیم‌های مهم هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار. محدودیت‌های جدید برای معاملات اوراق تسهیلات مسکن. آخرین مهلت نامزدی اشخاص حقوقی برای حضور در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت. عرضه مصالح ساختمانی در بورس. رصد بازار ارز. بررسی نوسانات بازار طلا و تازه ترین خبرها از بازار سرمایه. همراه ما باشید در روی خط بازار امروز از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتتون گفتم: سامانه پیام کوتاه 30036-37، شماره تلفن 22652525 و همینطور روابط عمومی سازمان به شماره 162، همه در اختیارتون هست تا درباره برنامه نظر بدید. در مباحثی که در برنامه مطرح میشه حضور و فعالیت زیادی داشته باشید و همینطور نظرهاتون رو در خصوص موضوعات اقتصادی بیان بفرمایید و اگر موضوع اقتصادی مد نظرتون هست که دوست دارید در برنامه پیگیری بشه، از این طریق به اطلاع ما برسونید.
روی خط بازار.
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنید.
خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم و صعود و سقوط قیمتها با خبر میشیم. شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
روی خط بازار، مجله خبری تحلیلی روی خط بازار، شنبه تا چهار شنبه ساعت 10
موج ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
میخواییم از تازه ترین خبرها برای حضور در نامزدی انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با خبر بشیم، در همراهی با آقای دکتر امیر مصطفوی، مشاور اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران. آقای دکتر مصطفوی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خانم تاجداری، خدمت شما و
شنوندگان
محترم در خدمتتون هستم.
متشکرم. برای ما از آخرین مهلت اعلام تقاضای اشخاص حقوقی برای نامزدی هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همونی که استفاده دارید، افراد حقیقی تا 28 فروردین مهلت داشتن که ثبت نام بکنن. شرایط جدیدی هم به حال تعریف شده برای اشخاص حقوقی، آن دست از اشخاص حقوقی که تمایل به حضور در هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان سهام عدالت دارن میتونن تا 10 اردیبهشت سال جاری تقاضای خود رو به صورت مکتوب به سازمان بورس ارسال کنن و فرآیند صلاحیتشون طی بشه.
این تقاضای مکتوب به صورت الکترونیکی ارسال میشه؟
میتونن هم به صورت الکترونیکی ارسال بکنن، از طریق سامانه ستان اونجا ثبت نام بکنن، همین که با سازمان در تماس باشن و به صورت مکتوب ارسال بکنن.
بله. شرایط افراد چی هست برای نامزد شدن و فرآیند ثبت نام به چه صورته؟
من تو عرضم شرایط به این شکلی که شخص حقوقی درخواستشو ارسال میکنه، بعد از اینکه مورد تایید قرار گرفت نماینده حقیقی اون شرکت یا اون شخص حقوقی مانند افراد حقیقی دیگه توسط سازمان و سامانه ستان مورد بررسی قرار میگیره و در صورت صلاحیت حرفه‌ای آن میتونن در انتخابات شرکت بکنن.
میدونیم که برای افراد حقیقی شرایطی بود، از جمله‌ای که مثلا چه میزان تحصیلات داشته باشن و مواردی از این قبیل. در مورد اشخاص حقوقی در واقع شرایط فرق میکنه. آیا شرایط خاصی وجود داره که اشخاص حقوقی هم بتونن نامزد این انتخابات بشن؟
بله، فعلا شرایط خاصی در نظر گرفته نشده، فقط اون شخص حقیقی که طرف شرکت معرفی میشه باید مانند اشخاص حقیقی دیگر حداقل مدرک کارشناسی داشته باشه، تجربه کافی در این زمینه داشته باشه و بتونه مراحل به حال صلاحیت عمومی و تخصصیش طی بشه. همچنین حداقل باید اون شخص حقوقی بتونه سهامدار یکی از شرکت‌های سهامی استانی باشه، مانند اشخاص حقیقی که بتونه به حال در انتخابات شرکت بکنه.
مهلت ثبت نام برای اشخاص حقیقی تا 28 فروردین یعنی دیروز بود. این مدت به پایان رسید و دیگه تمدید نمیشه؟
بله، فعلا که تمدید نمیشه و اشخاص حقوقی هم میتونن تا 10 اردیبهشت سال جاری تقاضای خود رو حتما به سازمان ارسال بکنن و ثبت نام بکنن.
پس احتمالاً این مهلت برای افراد حقوقی هم تمدید نخواهد شد.
به احتمال زیاد، چون به حال انتخابات از اردیبهشت ماه شروع میشه، به احتمال زیاد از 18 اولی بهشت انتخابات در شش استان شروع میشه و تا اواسط خرداد ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای دکتر مصطفوی.
خواهش میکنم، وقت
خدا نگهدار. از آخرین مهلت اعلام تقاضا و شرایط اشخاص حقوقی برای نامزدی هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با خبر شدیم. در گفتگو با آقای دکتر امیر مصطفوی، مشاور اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران.
در مسیر امواج خبر،
آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها،
پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
خدمت شما عرض کنم که چالش بهای مصالح ساختمانی در سال گذشته باعث شده تا سیاستگزاران کشور به فکر استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا برای مهار روند روبه رشد بهای مسکن بیفتند. در همین زمینه می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای علی بخشنده، عضو کمیته تخصصی بورس کالا در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار. آقای بخشنده سلام بر شما.
من سلام عرض بکنم خود شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. بفرمایید که برای اینکه زیرساخت‌های عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا فراهم بشه چه اقداماتی تا الان انجام شده؟
به نام خدا عرض کنم خدمتون که من اگه بخوام یک تاریخی از بورس کالا خدمت شما عرض کنم، بورس کالا از سال 87 به صورت منسجم علانی در اومده و شامل 3 تالار اصلیه که تالار کشاورزی، تالار پتروشیمی و مشتقات نفتی و تالار فلزات صنعتی هستش. ما یک تالار فرعی داریم که تالارهای اصلیمون مبنای ارزه اینه که محصول ساخته شده نباشه، محصول میانی برای صنایع باشه. ولی در تالار فرعیمون ما میتونیم حتی محصولات ساخته شده رو در بورس کالا عرضه
کنیم. الان این مسئله ساختمانی در تالار فرعی قرار عرضه بشه؟
ببینید الان سیمان یک رینگ جداگونه داره. ما در تقریبا 10 سالی هستش که رینگ سیمان راه اندازی شده، ولی خب استقبالی بابت عرضه کننده ها توش مشاهده نمیشه.
چرا؟ دلیلش چی بوده؟
ببینید به هر حال سیستم اقتصاد ما اقتصاد سنتیه و بورس کالا یک به هر حال سازمان نوپای یک نوجوان 12-13 ساله است که خب خیلی از حتی مدیران دولتی ما، مدیران صنایع مختلف ما از کارکردهای مختلف اون خبر ندارن. و حالا سیاست بورس کالا و حالا کارگزاران اینه که این ابزارها رو بتونن بشناسونن.
بله.
و به خاطر همین میبینید که اون سیستم سنتی فروش، سیستم فنتی،
اون حراج فیزیکی که در واقع مبنای بورس هست، درسته؟ میگم حراج فیزیکی که مبنای کار بورس هست در واقع اینجا میتونه غیر از اون هم مواردی لحاظ بشه، از ابزارهای مالی بورس استفاده بشه.
به هر حال متخصصان بورس کالا به هر حال کارشونه که ابزار رو تهیه کنن. مثلا ما دیدیم در معاملات سنگ آهن شرکت‌های خریدار به هر حال شکایت داشتن که این سبک عرضه، سبک حراج مشکل داره برای معاملات. ما تقریبا 2-3 ماه پیش تالار حراج باز رو افتتاح کردیم در بورس کالا که معاملات سنگ آهن به صورت حراج پیوسته که به حراج انگلیسی معروف هستش انجام شد. به هر حال بورس کالا آمادگی اینو داره که با توجه به نیاز خریداران و فروشندگان اون تالار رو راه اندازی کنه. راجع به زیرساخت که فرمودید، تمامی زیرساخت‌های بورس کالا برای انجام این معاملات آماده است.
بله.
طی روش‌های مختلف میتونیم این کار انجام بدیم. تو قراردادهای مختلف میتونیم این کار انجام بدیم. به صورت نقدی میتونیم بفروشیم، به صورت سلف یعنی فروش الان و تحویل در آینده میتونیم کار بکنیم. بحث میلگرد و تیراهن که به صورت خیلی منظم داره روزهای چهارشنبه انجام میشه.
اونها چه جور بوده عرضه میلگرد؟
عرضه میلگرد ببینید هر جا که دولت و قانونگذار اومده الزام کرده عرضه کننده ها رو، مثل بازار پتروشیمی، مثل بازار شیمی، مثل همین شمش و میلگرد و تیراهن، میبینید که بازار موفقی شده. در روزهای چهارشنبه من از جا اعلام میکنم هر یک از همدانان عزیزمون، حالا چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی، که نیاز به مصرف میلگرد یا تیراهن دارن بدون هیچ محدودیتی میتونن بیان کد بورسی بگیرن و حداقل خریدشون هم 22 تن هستش، یعنی یک تریلی که برای پروژه های کوچیک بکنم مناسب باشه میتونم به صورت مستقیم از بورس کالا خرید انجام.
الان قراره که چه مصالحی در بورس کالا عرضه بشه غیر از سیمان و میلگرد و شمش که بهش اشاره کردید؟ به هر حال سیمان و میلگرد مصالحی هست که در بنای ساختمان استفاده میشه، در اسکلت ساختمان ازش استفاده میشه. آیا مصالح ساختمان دیگه‌ای هم وجود دارن که قراره در بورس کالا عرضه بشن؟
من به عنوان کارشناس بورس نمیتونم اینو بهتون بگم، بستگی داره به عرضه کنندگان. ما آمادگی اینو داریم در تالار اصلی و تالار فرعی بستگی به نوع محصول رو پذیرش کنیم و یک به قول معروف یک بازار منسجم و شفاف برای اون محصول درست کنیم. فکر کنم اگر سیمان و میلگرد و تیراهن که حالا دارن رام میشن انجام شدن، سیمان هم بهش اضافه بشه، به هر حال میتونه اکثر اون نوسانات قیمتی رو بگیره. حالا اگر عرضه کنندگان و تولید کنندگان دیگر بخشای ساختمانی علاقه داشته باشن که بخوان محصول خودشون رو عرضه بکنن، ما به صورت محصول ساخته شده میتونیم در تالار فرعی به هر حال
این کالاها رو به فروش برسونیم،
محصولاتشون رو پذیرش کنیم و از خوبیهای پذیرش این محصولات میتونه برای عرضه کنندگان این باشه که هم میتونن مالیاتش 10% تخفیف مالیاتی دارن.
بله،
محصولاتی که در بورس کالا عرضه میشن از نظام قیمت‌گذاری دولتی
شفاف میشن، شفاف سازی هم وجود داره.
و عرض کنم خدمتتون به هر حال وقتی یک محصول تو بورس عرضه میشه، تعداد کارگزاران تقریبا تو بورس کالا 87 کارگزاره، 87 بازوی بازاریابی برای اون شرکت به هر حال به وجود میاد که اون درسته. محصول به فروش بره.
آقای بخشنده، به منافع عرضه مسئله ساختمانی در بورس کالا برای عرضه کننده اشاره کردید، برای سازنده چه مزایایی خواهد داشت؟ برای سازندگان ساختمان
همینطور، الان دوستانی که اگر با بازار میلگرد و تیراهن آشنا هستن، اگر معاملات بورس کالا رو در تالار بورس فلزات روز چهارشنبه پیگیری کنن، قیمت تموم شده در بورس کالا با احتساب مالیات ارزش افزوده، من فکر میکنم بین 10-15% با بازار آزاد تفاوت داره. و مضاف بر اینکه تمامی معاملات در بورس کالا به صورت شفاف و رسمی هستش، شرکت هایی که به هر حال نیاز به خرید رسمی دارن، چون در بازار متاسفانه همه معاملات غیر رسمی انجام میشه، و اینکه شما فرض کنید میخواید یک معامله بزرگ خریداری بکنید، مثلا میخواید 2000 تومان خرید انجام بدید،
بله،
بابت تسویه این موضوع خریدار همیشه یک دغدغه‌ای داره که آیا من میتونم یه معامله امن انجام بدم، آیا فروشنده به من این محصول رو تحویل میده یا خیر. ولی معاملاتی که در بورس انجام میشه
حاشیه امنش بالاتر،
تحویل انجام نده، اولا پولی که پرداخت میکنن پول سیف هستش، به حساب بورس وارد میشه، اگر تحویل انجام نشه به تعداد روزهایی که تاخیر میکنه فروشنده میتونن جریمه بگیرن، و همه سازوکار اینجا تعبیه شده که یک معامله شفاف، کارآمد و سیف انجام بشه.
بسیار خوب. خب حالا بریم سراغ تأثیری که عرضه مساله ساختمانی در بورس کالا برای رونق بازار سرمایه خواهد داشت.
درسته، عرض کنم خدمتتون که میشه گفتش که به حال هر ما الان چیزی که اعلام میکنیم تو بورس اینه که آقا تمامی بازارهایی که دارای نوسان غیر عادی هستن،
بله،
باید بیان توسط یک سازوکار شفاف تو بورس کالا عرضه و انجام بشن. مثلا یک موردی که الان همه روز بحث روز به حال مردم هستش، بحث مرغ هستش. شما ببینید مرغ و گوشت و سایر اقلام کشاورزی اکثرا در بورس‌های کشاورزی به صورت به اصطلاح لایو استاک عرضه میشن، ولی متاسفانه ما هنوز این چیز ابتدایی رو نداشتیم و داشتیم ها، ولی بعد از یه مدتی به فراموشی سپرده شد.
بله،
اگر شما فرض کنید از خوراک دام مرغ تا خود مرغ، از جوی ما تو بورس کالا تجربه عرضه جوجه داشتیم، خوراک دام داشتیم و خود مرغ رو داشتیم، اگر کلیه این فرایندها مثل یک زنجیره در بورس عرضه بشن، کمبود عرضه، افزایش عرضه، افزایش تقاضا رو میتونیم ما بسنجیم و به هر حال یک برنامه تولید داشته باشیم.
بسیار خوب.
ولی چون اینو نداریم، یک نقشه راه برای مثلا مرغ کشور نداریم، زمانی دولت اینو متوجه میشه که خب تقاضا زیاد شده، صفهای مرغ تشکیل شده.
بله.
ولی وقتی تو بورس به صورت عمده ما داریم این کار انجام میدیم، یک آلارم هست، یک دماسنج هستش که به هر حال به عرضه کننده اینو نشون میده خب عرضه زیاده یا عرضه کمه.
پس به این ترتیب آقای بخشنده، اگر ما در خصوص مساله ساختمانی هم بتونیم این مؤلفه ها رو در بازار مهار بکنیم، بتونیم در خصوص عرضه و تقاضا تعادل رو برقرار بکنیم،
برای اون المان هایی که به هر حال نوسان بالایی دارن، شما مثلا میبینید خب قیمت مثلا شاید ماسه و اینا زیاد بالا نرفته باشه، البته من تخصصی تو اینا هم ندارم، شاید ماسه هم خیلی مثلا ماسه و شن و ماسه هم مثلا خیلی قیمت
بر هم همه مساله ساختمانی متاثر شدن از تورم موجود.
بله دقیقاً، ما میتونیم به هر حال این آمادگی رو داریم، کارگزاران و بورس کالا این آمادگی داره، هر یک از به هر حال اصناف عزیز، دوست داشته باشن محصولشون از طریق بورس کالا عرضه کنن، چه در تالار اصلی
بله.
چه در تالار فرعی محصول ساخته شده شون. مثلا ما الان یکی از محصولاتی که خیلی بله. جالب باشه برای دوستان، رب گوجه فرنگی رو به صورت عمده دارن در بورس کالا عرضه میکنن. این اگر به صورت فرهنگ سازی در بین مدیران ما، در بین مدیران صنایع ما، در مدیران در حال دولتی ما جا بیفته، انشالله ما بتونیم مثل کشور همسایمون که رقیب ما هستن در منطقه
بله.
بورس کالا قدرتمندی داشته باشیم
انشالله. آقای بخشنده، امیدواریم در واقع سازمان بورس کشور بتونه از همه ابزارهای در اختیارش استفاده بکنه برای عرضه همه کالاهایی که شما اشاره کردید. زیرساخت‌های اون در بورس کالا فراهم هست و ما در آینده نزدیک شاهد تغییر و تحول زیادی در این عرصه باشیم. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید.
سلامت باشید، در خدمتتون.
خدا نگهدارتون.
قربان شما.
از فراهم شدن زیرساخت ها برای عرضه مساله ساختمانی در بورس کالا صحبت کردیم با آقای علی بخشنده، عضو کمیته تخصصی بورس کالا در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار. همراه ما هستید در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار که از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. راه‌های ارتباط با ما شماره پیامکی 3036 37 و شماره تلفن 2265 25 25. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار همه شما هموطنان عزیز در گوشه و کنار این سرزمین پهناور هست تا در خصوص برنامه‌های رادیویی اظهار نظر بفرمایید، به ویژه برنامه روی خط بازار که داره الان تقدیم حضورتون میشه از رادیو اقتصاد. اگر به هر دلیلی موفق نشدید بعد از بخش خبری ساعت 10 برنامه روی خط بازار رو بشنوید، با مراجعه به سایت ایران صدا میتونید این برنامه رو جستجو کنید و در زمان مناسبی که دوست دارید گوش کنید. در همراهی با شما سری به بازار متشکل ارزی میزنیم و همراه میشیم با آقای دکتر مهدی گوهر رستمی، مدیر ارتباطات این بازار. آقای دکتر گوهر رستمی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم تاجداری، خدمت سرکار عالی، عوامل و شنوندگان محترم برنامه روی خط بازار، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر گوهر رستمی، در برنامه های قبلی توضیحاتی دادی در مورد تعداد کارگزاران بازار متشکل ارزی. بفرمایید مردم در کدوم استانهای کشور امکان دسترسی به این کارگزاری ها رو دارن؟
خب بله، عرض کنم خدمتتون که اگر خاطرتون باشه در برنامه های قبلی ما به تعداد و ترکیب کارگزاران بازار متشکل ارزی ایران پرداختیم.
بله.
باید به استحضارتون برسونم که در حال حاضر در 19 استان کشور بازار متشکل ارزی ایران کارگزاری فعال داره که من اسامی اون رو خدمت شما قرائت میکنم. استانهای هرمزگان، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، یزد، مازندران، کرمان، گلستان، قم، کرمانشاه، بوشهر، کردستان، ایلام، خوزستان، البرز و استان مرکزی در حال حاضر استانهایی هستند که ما در اون کارگزار فعال داریم. اما اسامی شهرها و اطلاعات دقیق کارگزاران بازار
بله.
رو من خواهش میکنم از شنوندگان عزیزمون که از سایت رسمی بازار متشکل از ایران دریافت کنن و در صورت نیاز به در واقع با اسکناس های دلار و یورو به این کارگزاری ها مراجعه کنن.
میشه نشونی سایت رو بفرمایید آقای دکتر گوهر؟ رو